ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های یک شنبه شب ایران 28 مازر ماه از هر جایی که همراهید با ما در مجله شبانگاهی رادیو فردا. آزاده احسدی هستم همراه شما در این برنامه زنده نیم ساعته مجله شبانگاهی با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم براتون تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. همکارم مینا بهارمست در استودیوس.
سلام شنوندگان عزیز. روسیه ضمن مخالفت با طرح فرانسه برای اعزام ناظران بین‌المللی به حلب، طرح خود را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد. به گزارش خبرگزاری تارتاس، ویتالی چارکین نماینده روسیه در سازمان ملل پیش از تشکیل جلسه شورای امنیت طرح فرانسه را غیر عملی و خطرناک توصیف کرده و گفته است که روسیه نمیتواند اجازه تصویب آن را بدهد. از سوی دیگر فرانسوا دلاتره نماینده فرانسه در سازمان ملل گفته است به رغم مخالفت روسیه طرح فرانسه را در شورای امنیت به رأی خواهد گذاشت. تلویزیون دولتی سوریه تخلیه شماری از شورشان و غیر نظامیان از شرق حلب با نظارت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر سوریه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از تلویزیون سوریه، تعدادی از اتوبوس‌های حامل این افراد شرق حلب را ترک کردند. رسانه‌های دولتی سوریه روز یکشنبه گزارش دادند که مطابق توافق جدید با شورشیان در مقابل خروج آنها و غیر نظامیان از شرق حلب، ساکنان مناطق شیعه‌نشین فوعه و کفریا در استان ادلب که در محاصره مخالفان هستند، همزمان از این مناطق تخلیه خواهند شد. برخی گزارش‌ها حاکی‌اند که چند اتوبوس که برای تخلیه ساکنان روستاهای فوعه و کفریا می‌رفتند، با آتش کشیده شدند. گفته می‌شود افراد وابسته به القاعده مسئول این حمله بودند. مقام‌های امنیتی اردن از کشته شدن 5 مأمور پلیس، یک جهانگرد زن کانادایی و 3 غیر نظامی دیگر در حمله افراد مسلح به یک مکان توریستی در جنوب این کشور خبر دادند. به گزارش رویترز دست کم 29 نفر نیز زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی اردن، افراد مسلح ابتدا به سوی خودروی گشت پلیس در شهر کرک آتش گشودند و سپس با یک اتومبیل دیگر گریخته و در یک قلعه تاریخی موضع گرفتند. ماموران امنیتی به محل اعزام شده و موفق شدند 10 گردشگر از جمله چند جهانگرد خارجی را نجات دهند، اما برخی هنوز در داخل این قلعه به گروگان گرفته شدند. شهر کرک در 120 کیلومتری عمان واقع است. هویت مهاجمان هنوز مشخص نیست. اردن که از متحدان اصلی آمریکا و از اعضای ائتلاف علیه داعش به رهبری آمریکا است. فرمانداری تهران اعلام کرده که مجوزی برای تجمع مقابل سفارت بریتانیا در تهران صادر نشده است و نسبت به تجمع غیرقانونی در مقابل این سفارتخانه هشدار داد. علی اصغر ناصر بخت، معاون فرماندار تهران، روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت گروه ناشناس اقدام به انتشار مطالبی تحت عنوان برگزاری تجمع در مقابل سفارتخانه انگلیس در عصر دوشنبه 29 آذر در فضای مجازی و دعوت از مردم برای شرکت در این تجمع کرده است. او تاکید کرده که مجوزی برای تجمع صادر نشده و فرمانداری تهران درخواستی نیز برای برگزاری چنین تجمعی دریافت نکرده است. هشدار فرمانداری تهران یک روز پس از سخنان آیت الله خامنه ای داده می شود که در آن بریتانیا را منبع تهدید و سخنان نخست وزیر این کشور را درباره رفتار ستیز جویان ایران در منطقه بی‌شرمانه خواند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز یکشنبه با ملک سلمان پادشاه عربستان در ریاض دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری دولتی عربستان هدف از این ملاقات را گفتگو پیرامون مسائل منطقه عنوان کرده است. پیش از این سفر وزارت خارجه آمریکا در بیانیه جنگ یمن و بنبست مذاکرات صلح در این کشور را محور گفتگوها عنوان کرده بود. جنگ داخلی یمن شهریور ماه سال 93 با اشغال صنعا پایتخت به دست شورشیان شیعه حوثی و متحدانشان آغاز شد.
متشکرم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید.
انجام
در ادامه از مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران خواهید شنید و بالا گرفتن اختلاف‌ها بر سر تفسیر برجام.
انجام این عمل خود به خود نقض برجام نیست، اما با توجه به توافقهایی که با آژانس صورت گرفته، ایران موظفه که فوری به آژانس گزارش بده.
فرمانداری تهران در مورد تجمع در مقابل سفارت بریتانیا در پایتخت هشدار داد.
دولت تجربه 5-6 سال پیش رو کاملا به یاد داره که با دادن اجازه تظاهرات به عنوان اعتراض به بریتانیا، ضمن اینکه مناسبات تهران و لندن برای چند سال به حال تعویق در اومد، میلیون ها زیان مالی هم مستقیما به ایران وارد شد.
و محمد رضا عارف نماینده مجلس میگوید اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری تنها با یک نامزد شرکت خواهند کرد.
اون چیزی که الان اندکی تردید ایجاد کرده سابقه رفتار شورای نگهبان هست که نشون داده پس اون از رد صلاحیت یک فردی مانند آقای هاشمی هم ابایی نداره.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همزمان با بالا گرفتن اختلاف‌ها بر سر نحوه تفسیر برجام و اینکه آیا تمدید قانون تحریم‌های ایران موسوم به آیسا نقض برجام محسوب میشه یا خیر، یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه وارد تهران شد. او از جمله با حسن روحانی و علی اکبر صالحی دیدار کرد. جواد کوروشی گزارش میده.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی وارد تهران می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی از بدعهدی آمریکا و یا به زعم رهبر جمهوری اسلامی از نقض برجام توسط آمریکا می‌گویند. روز یکشنبه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پس از دیدار با یوکیو آمانو گفت در دیدار با آقای آمانو با مرور بر روابط ایران با آژانس پیرامون آب سنگین و اورانیوم غنی شده و ذخایر آن و همچنین تحقیق و توسعه در صنعت هسته‌ای در ایران گفتگو کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس آقای صالحی همزمان با تأکید بر روابط ایران و آژانس گفت که برخی گلایه‌های ایران را به اطلاع آقای آمانو رسانده است. آقای صالحی بار دیگر تکرار کرد که ایران آغاز کننده نقض برجام نخواهد بود و اضافه کرد که سفر آمانو به تهران و دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی را بسیار مهم ارزیابی می‌کند. بهروز بیات کارشناس هسته‌ای در اتریش درباره اهمیت و هدف سفر آقای آمانو به تهران به رادیو فردا میگوید این سفر چند هدف را دنبال میکند.
چند جنبه داره. یکیش در ارتباط با تصمیماتی که اخیراً کنگره امریکا گرفته، تمدید تحریم ها. خب طبیعتاً ایران مجراهایی نیاز داره که از طریق این مجراها اعتراضش رو انتقال پیدا کنه. در ضمن دنبال متحدانی هم بگرده که از جمله یکیش میتونه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشه. جنبه دیگرش هم اینه که ایران اظهار نگرانی کرده که نکند آژانس سمت بی‌طرفی رو رها کرده باشه یا در این مسیر قدم برداشته باشه. و اشاره آقای صالحی هم به گزارش اخیر آژانس که موضوع 100 کیلوگرم اضافی روی 130 تن یعنی کمتر از 1000 تغییر طرز نسبتاً برجستی بیان کرده. خب این باعث نگرانی ایران شده. میتونه خوراک تبلیغاتی باشه برای کسانی که مخالف برجامن در طرف امریکایی. موضوع دیگه که حائز اهمیته با توجه به این که رئیس جمهور ایران دستور داده که تحقیقاتی در جهت ساختن پیشران‌های هسته‌ای گرفته بشه، این طبیعتاً بلاواسطه به آژانس مربوط میشه. انجام این عمل خود به خود نقض برجام نیست، اما با توجه به توافقهایی که با آژانس صورت گرفته ایران موظفه که فوری به آژانس گزارش بده.
علی اکبر صالحی روز یکشنبه بار دیگر به آمادگی ایران برای اقدام متقابل تأکید کرد و گفت ایران آماده واکنش در صورت نقض برجام است.
دست ایران بسته نیست، پل‌های پشت سرش گفتم خراب نیست و هر اقدامی رو که مقتضی باشه و مسئولین نظام تشخیص بدن ما این آمادگی لازم رو داریم. در شرایطی الان هستیم که طرف متوجه شده این پیامی که داده شده پیام جدی است.
پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که واکنش های ایران چه می تواند باشد؟ بهروز بیات:
ایران میتونه در واقع از برجام پا پس بکشه و برگرده به مسیر قبلیش که تا قبل از برجام داشته. همین دستوری هم که آقای روحانی داده دو قسمت داره. یک قسمتیش مربوط به ساختن پیشران هاست، قاعدتا یک راکتور هستی که این نقض برجام به هیچ وجه نیست، اما اگه قرار به سوخت برای این پیشران ها تهیه بشه که در دستور آقای روحانی هم اومده، این طبیعتا نقض برجام خواهد بود. اما معنی این حرفم اینه، در صورت که نقض برجام بکنیم، ما یک گام بیشتر به سمت نزدیک شدن به بمب در واقع برمیداریم. معنی حرف اینه، در واقع یه نوع تهدید سربسته است. حالا اینکه آقای صالحی از اقدامات غافلگیر کننده صحبت بکنه، به نظر من به لحاظ دیپلماتیک صحبت درستی نیست. یعنی ما دامهای تعبیه کردیم که شما ازش خبر ندارید، بهش میافتید. اولا فکر میکنم بتونه واقعیت داشته باشه، ثانیا اصلا گفتنش ضرورتی نداره به لحاظ دیپلماتیک.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم پس از دیدار با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برجام را توافقی بزرگ و تجربه‌ای مثبت خواند و گفت ایران آغازگر نقض تعهدات خود در چارچوب برجام نخواهد بود. آقای روحانی اقدامات اخیر آمریکا و تمدید قانون آیسا را مغایر با برجام خوان و گفت آژانس باید به وظایف خود در راستای پایداری برجام عمل کند. ایرانیان سانکشنز اکت یا آیسا در سال 1996 میلادی به نام قانون داماتو تصویب شد. سپس با افزوده شدن نام لیبی به آن آیلسا نام گرفت. در یک تغییر دیگر نام لیبی از آن حذف شد و اکنون دوباره آیسا نامیده می شود. به نوشته ایرنا یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در این دیدار با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی از زمان اجرای برجام به تمامی تعهدات خود در این توافق به خوبی عمل کرده است گفت آژانس با همه توان خود از اجرای برجام حمایت می کند. آخرین سفر آقای آمانو به تهران در تاریخ 28 دی ماه سال پیش یک روز پس از اجرایی شدن برجام صورت گرفت.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید. اما فرمانداری تهران روز یک شنبه اعلام کرد مجوزی برای تجمع مقابل سفارت بریتانیا در تهران صادر نشده و درخواستی هم در این مورد به این نهاد ارسال نشده. او در مورد تجمع غیر قانونی در مقابل این سفارتخانه در تهران هشدار داد. معاون فرماندار تهران گفته برگزاری هر گونه تجمع در مقابل این سفارتخانه تخلف هست و گفته از مردم خواسته که برای شرکت در این تجمع حضور پیدا نکنند. هشدار فرمانداری تهران یک روز بعد از سخنان آیت الله خامنه ای است که در اون بریتانیا رو منبع تهدید در منطقه خواند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا در این مورد به سوالات همکارم الهه روانشاد پاسخ میده.
گفته‌هایی که به صورت غیر رسمی طرف رهبران جمهوری اسلامی مطرح میشه حتما برد دیپلماتیک نداره، بیشتر دارای مصرف داخلی است، ولی بیانیه‌های رسمی به هر حال منعکس کننده سیاست‌های دولته. دولت تجربه 5-6 سال پیش رو کاملا به یاد داره که با دادن اجازه تظاهرات به عنوان اعتراض به بریتانیا، ضمن اینکه مناسبات تهران و لندن برای چند سال به حال تعویق در اومد، میلیون‌ها زیان مالی هم مستقیما به ایران وارد شد و ایران موقعیتش از نظر یک کشور مشروع در اروپا به خصوص در خطر قرار گرفت، چرا که به ضوابط دیپلماتیک ظاهرا توجه نشده بود، مسئولیت سیاسی نمایندگی بریتانیا در خطر قرار گرفته بود. حالا دولت با تجربه‌ای که از گذشته داره سعی میکنه این تظاهرات یک بار دیگه به قطع روابط ایران و انگلیس نینجامه و این اقدام درستی است.
آقای تقی‌زاده، نخست وزیر بریتانیا در نشست شورای همکاری خلیج فارس گفت که بریتانیا به کشورهای عضو این شورا کمک خواهد کرد که در برابر اقدامات ستیزجویانه ایران در منطقه بایستند. وزیر خارجه ایران سخنان نخست وزیر بریتانیا را زیاده‌گویی خواند. وزیر دفاع ایران اون را نشانه از ناپختگی تریسا می خواند و آیت الله خامنه‌ای هم گفت انگلیس از دو قرن پیش همیشه منبع شر و نکبت برای ملت‌ها در منطقه بوده و در جای دیگه افزود که مسئول انگلیس بی‌شرمانه میگوید ایران تهدید منطقه است. شما تصور میکنید که اصولا چرا تریسا می یه چنین فضایی را ایجاد کرد و چرا مقامات ایرانی این چنین به او میتازند تا احتمالاً شرایطی مانند گذشته را به وجود بیاره؟
به نظر من در این مورد رهبران جمهوری اسلامی مسیر اشتباهی رو در پیش میگیرند و تشنجی رو ایجاد میکنند که نه به نفع موقعیت اونها در منطقه است و نه در بهبود مناسبات ایران با کشورهای اروپایی میتونه کمکی انجام بده. اونها تصویر بزرگتر رو نمیبینند. اظهارات نخست وزیر بریتانیا الزاماً در تقابل با موقعیت ایران نبود. چند روز قبل از اظهارات نخست وزیر بریتانیا، وزیر خارجه انگلیس آقای بوریس جانسون طی سخنانی عربستان سعودی رو متهم کرده بود به جنگ نیابتی در یمن و در کنار ایران یکی از عوامل تشنج نسبت به این قضیه عرب‌ها واکنش نشون دادند و نخست وزیر بریتانیا رفتنش به جلسه شورای همکاری‌های منطقه خلیج فارس و اظهاراتش به نوعی متعادل کردن حرف‌های وزیر خارجه اون کشور بود و نه الزاماً اتخاذ مواضع تند علیه جمهوری اسلامی، ولی جمهوری اسلامی بدون توجه به این تصویر واکنش تند نشون داد و هر روز دیدیم که این واکنش‌ها تندتر و تندتر میشه. حالا چون مواضع تند خلاف بریتانیا رو رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ کرده، شاید دولت میخواد از این مرحله از رهبر جمهوری اسلامی عقب نمونه، به خصوص در هفته‌ها و ماه‌های نزدیک به برگزاری انتخابات رئیس جمهوری، برای اینکه زیر فشار قرار نگیره. ولی هزینه‌ای که حکومت از این بابت می‌پردازه این خواهد بود که احتمالاً بریتانیا در همون مسیری قرار بگیره که 6 سال پیش قرار گرفت و به قطع روابط دو کشور انجامید و این به نفع جمهوری اسلامی در وضعیت موجود به هیچ وجه نیست.
آقای تقی‌زاده، تقریباً 2 سال پیش هم اعتراض‌هایی در مقابل سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد برگزار شد که در نهایت حمله کنندگان به سفارت وارد شدند و بخشی از اون رو با آتش کشیدن و همین باعث شد که عربستان و تعدادی از کشورهای عربی در واکنش روابط دیپلماتیک خودشون رو با ایران قطع کنند. تصور میکنید این ماجرا تجمع در مقابل سفارتخانه ها اصولا به کجا بیانجامه؟
جمهوری اسلامی مشکل نداشتن هماهنگی در هدایت سیاست خارجیشو داره. در ارتباط با عربستان سعودی بین نقطه نظرهای دولت و اصولگرایان به خصوص آقای علی خامنه‌ای اختلاف و تفاوت دیده میشه. جمهوری اسلامی بعد از حمله‌ای که علیه سفارت عربستان صورت گرفت، ابراز پشیمانی از این موضوع کرد و اون کسانی که در این کار دست داشتن مورد اتهام قرار داد، حتی بعضی از اونها محاکمه شدن و به زندان رفتن. حالا دوباره جمهوری اسلامی خودش در مسیر سابق قرار داده. حکومت اسلامی ایران نمیتونه ادعا داشته باشه که یک رژیم متعارفی است و میخواد با بقیه دنیا ارتباط داشته باشه، نمیخواد منزوی بمونه و در ضمن اجازه بده این نوع اقدامات تند و غیر معمولی علیه مسئولیت سیاسی نمایندگی‌های سیاسی کشورهای خارجی صورت بگیره. اگرچه در طول 2 سال گذشته مناسبات ایران با عربستان سعودی بدتر شده، ولی با این وجود این سیاست رسمی دولت نیست که نمایندگی‌های سیاسی خارجی رو مورد حمله قرار بده.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. الهه روان شد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
آقای علم الهدا امام جمعه و مالک شهر مشهد میگویند که هر حرکتی در ترویج ارزش‌های دینی را به فدرال سازی مشهد نسبت میدهند. جناب علم الهدا، ارزش‌های دینی در همه مذاهب موجودند، ولی ارزش‌ها و برهای دینی دیکتاتور مذهبی‌هایی مثل تو و امثال تو است که ارزش‌های دینی دیگران را لگدمال کرده و ملت و مملکتی را سوزانده است.
آقای روحانی، قبل از انتخابات ریاست جمهوری اسرائیل و اسرائیل می‌نویسی، حالا شد رژیم صهیونیستی. یه فکری به حال این مردم بکن، انقدر دروغ نگو به مردم.
ما مردم ایران محکوم شدیم به مرگ تدریجی. تا اخوند هست تو ایران، حال و روز ما هم همینه. خداحافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122.
همونطور که در خبرها شنیدید، شورای امنیت سازمان ملل برای فرستادن ناظر به حلب در سوریه تشکیل جلسه داد، اما روسیه اعلام کرده پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل رو درباره خروج غیر نظامیان از شرق حلب در سوریه نمیپذیره. همراه میشیم با همکارم ایلیا جزایری در منطقه. ایلیا، خبرها از توافق تازه برای خروج مخالفان مسلح و غیر نظامی ها از حلب حکایت داشت. به کجا رسید این مسائل و این توافق که تا حالا اجرا نشده؟
به آزاد دقایق پیش دیوان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که تخلیه غیر نظامی و مخالفان مسلح از شرق حلب به زمان نامعلومی موکول شده و شاید نیاز به مذاکرات بیشتری باشه. با اینکه صبح روزی که گذشت همه خبرها از توافق نهایی سخن می گفت، توافقی که بر پای اون هم از کفریا و الفوئه دو شهرک در استان ادلب قرار هست افرادی خارج بشن، این دو شرک در محاصره مخالفان هست و هم از حلب همه افرادی که مد نظر هست قرار بود خارج بشن در سه مرحله، چون که دو شهرک مزایا و زبدانی در حومه دمشق هم که نیروهای دولتی اونها رو محاصره میکنن قرار بود تخلیه بشن از حضور غیر نظامیان و مخالفان مسلح، اما این توافق تا الان اجرایی نشده با وجودی که 25 اتوبوس وارد شرق حلب شده بودند، مردم هم سوار اتوبوس ها شده بودند، اما در نهایت از اونها خواسته شد اینطور که دیدبان حقوق بشر شده میگه پیاده بشن و هنوز مشخص نیست توافق چه زمانی اجرایی خواهد شد.
دلیل اینکه اجرا نمیشه توافق و عقب افتاده حتی مردم رو پیاده کردن از اتوبوس چه هست؟
یک مسئله وجود داره بین یک گروه از مخالفان مسلح جیش الفتح الشام که همون گروه النصره سابق هست و شبه نظامیانی که حضور دارن، شبه نظامیانی که عمدتاً شبه نظامیان نزدیک به ایران هستن از حزب الله لبنان و دیگر شبه نظامیان شیعه، در حالی که شبه نظامیان شیعه خواستار اون بودن که از دو روستای کفریا و فوعه در استان ادلب ابتدای یک سری از شبه نظامیان هوادار نظام سوریه و همچنین آسیب دیدگان و بعضی خارج بشن، این درخواست رو در نهایت مخالفان پذیرفتند. تعداد اتوبوس رفت به سمت کفریا و الفوه برای تخلیه کسانی که مد نظر قرار داده شده بود، اما شبه نظامیان گروه جیش فتح الشام حمله کردن بین اتوبوس ها و 5 تا 6 اتوبوس رو به آتش کشیدن. با این وجود قرار بود توافق اجرایی بشه، اما در نهایت این در این میان گروه های شبه نظامی دارن نقش مانع رو ایفا میکنن.
خیلی متشکرم از ایلیا جزائری همکار ما در منطقه بود. در مورد آخرین خبرهای مربوط به حلب و خروج غیر نظامیان شنیدید. جزئیات رو در سایت ما هم میتونید دنبال کنید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
محمدرضا عارف نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس شورای عالی سیاست گذاری جبهه اصلاحات گفته اصلاح طلب‌ها در انتخابات آینده ریاست جمهوری تنها با یک نامزد واحد شرکت می‌کنند. قبل از این بعضی از شهرهای شاخص این جریان از احتمال حضور یا معرفی یک نامزد پوششی در کنار حسن روحانی در انتخابات سخن گفته بودند. همکارم در همین زمینه گفتگوی انجام داده رضا جمالی با رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم ترکیه و از او درباره این پرسیده که چقدر اصلاح طلب‌ها در نهایت این موضوع با هم توافق خواهند کرد.
ما میتونیم بگیم که به طور کلی این یک امر مورد توافق اصلاح طلبان هست با توجه به تجربه انتخابات سال 92 شون و با توجه به شکست سنگینی که در سال 84 داشتن. تا اون چیزی که الان اندکی تردید ایجاد کرده سابقه رفتار شورای نگهبان هست که نشون داده پس اون از رد صلاحیت یک فردی مانند آقای هاشمی هم ابایی نداره. در واقع میخوان یک نوع پیشگیری بکنن از وقوع چنین اتفاقی، کما اینکه در روزهای اخیر گفته شده که پس کنید که در سال 80 شورای نگهبان حتی آقای خاتمی را رد صلاحیت کرده بود و با دخالت مقامات بالاتر تایید صلاحیت شده، یعنی یک نوع سابقه ای هم وجود داره که شورای نگهبان ممکنه که رئیس جمهور مستقر رو هم رد صلاحیت بکنه. بنابراین عمده بحثایی که در مورد کاندیدای دوم یا کاندیدای درسایی مطرح میشه این نیست که ناشی از اختلافات درون اصلاح طلبان باشه، تلاش میکنن که به نوعی پیشگیری بکنن از نقشه
الان. آقای حقیقت نژاد به نظر شما این نامزد پوششی یا همین نامزد سایه‌ای مورد اشاره جریان‌های اصلاح طلب چقدر میتونه اصلا فرصت یا یه تهدید باشه برای انتخاب دوباره ی آقای روحانی؟
به طور عمده میشه گفتش که اگر که یک فردی رو که مشخصه‌های قدرتمند اصلاح طلبی داره معرفی بکنن میتونه کمک باشه در مرحله اول به گذر کردن آقای روحانی از خانه رد صلاحیت‌ها، یعنی شورای نگهبان اگر احساس بکنه که این فرد رو آقای روحانی رد صلاحیت بکنه ممکنه تمام انرژی انتخاباتی متمرکز بشه روی یه چهره اصلاح طلب، بنابراین پرهیز میکنه. میشه پس از نظر سیاسی گفت که این فرد میتونه کمک باشه. ما یه تجربه داریم، ممکنه فردی که میاد بالا، بالاخره آقای روحانی در دور قبل یک رأی خیلی قابل توجهی نیاورده، با یه اکثریت 51% اومده رئیس جمهور شده و این فرد اصلاح طلب ممکنه بیاد و اقبال عمومی اینقدر بهش قوی بشه که که اصلاح طلبا یا مثلا به فرض کنید یک فردی مثل آقای عارف باشه یا شخص دیگه ای از خان رد صلاحیت هم بتونه رد بشه و اون وقت اصلاح طلبا به نتیجه برسن که روی کانادای خودشون سرمایه‌گذاری بکنن و این تضمین هم وجود نداره که همه مثل آقای عارف بخوان تن بدن به حکمیت یا دستور آقای خاتمی و ممکنه ما یه سرکشی داشته باشیم، ولی تو این شرایط کلی یه احتمال و یک احتمال ضعیف هم هستش. طرح بحث کاندیدای پوششی میتونه در مجموع به نفع آقای روحانی باشه.
آقای حقیقت نژاد، جریان اصولگرایان هنوز نتونسته نامزد واحدی رو که همه جریان‌های فکری این جبهه رو در بر بگیره معرفی کنه. به نظر شما الان اصولگرایان چه برگه برنده‌ای رو برای پیروزی در انتخابات خواهند داشت؟
اگه الان بخوایم با وضعیت فعلی صحبت کنیم هیچ برگه برنده‌ای نخواهند داشت. واقعیتش اینه که در طول همین مدت هم، یعنی اگر که از انتخابات هم ما رد شدیم و اونا فرض کنید که میخواستن از تجربه انتخاباتشون یک درس عبرت بگیرن که اون تفرقه رو تکرار نکنن و شکست نخورن، بعد از برجام ما دیدیم که اختلافات انقدر شدید و قوی هستش که فقط موضوع انتخابات نیستش. الان مثلا در حوزه سیاست داخلی اینجوری نیست که اختلافات کلانی داشته باشن، در حوزه سیاست خارجی هم اختلافات چون به نحوی گسترده شده که یک بخشی از انتقاداتی که این روزا مثلا علیه برجام داره صورت میگیره علیه لایه‌های اصولگرا داره صورت میگیره، یه نقشی که آقای لاریجانی یا آقای ولایتی توی تصویب برجام ایفا کردن دارن انتقاد میکنن. بنابراین این اختلافات کماکان پابرجا هستش و به نظر نمیرسه که هیچ نیرویی الان وجود داشته باشه هم در بین شیوخ اصولگرا هم در مورد چهره ها که بتونه اون چهره کاریزماتیک داشته باشه و کاور بکنه همه مسائل رو که بتونه همه رو زیر یه چتر بکنه.
رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسئله سیاسی ایران مقیم ترکیه بود. رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. اما بشنویم از دور جدید از سرگیری بازداشت های شرکت کنندگان در مهمانی های مختلف در ایران. خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه به نقل از رئیس حوزه قضایی گلبهار در استان خراسان رضوی خبر داد که 18 نفر، 11 دختر و 7 پسر در یک پارتی شبانه در شهرستان چناران دستگیر شدند. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
به گفته رئیس حوزه قضایی بخش گلبهار در استان خراسان رضوی، همراه این 18 تن که 11 دختر و 7 پسر گزارش شدند، حدود 5 لیتر مشروبات الکلی دستساز و 200 سی سی نوشیدنی مشکوک کشف شده است. سایت ندای چناران روز پنجشنبه نوشته بود فرمانده سپاه آن ناحیه در گفتگو با سایت نامبرده اظهار داشته است چهارشنبه شب بسیجیان در ادامه دستگیری‌های شرکت کنندگان در پارتی‌های مختلط و به توصیف وی مبتذل در اقدامی غافلگیر کننده 11 مرد و 7 زن را دستگیر کردند. سرهنگ مجید آذرکیش این 18 تن را که در جای دیگری از همان گزارش دختر و پسر خوانده شدند با پوشش نامناسب و عریان در حالت غیر طبیعی در پرانتز آمده مستی و در حال رقص و پایکوبی توصیف کرده و متذکر شده بود آنها هیچ گونه نسبت خانوادگی با یکدیگر نداشتند. وی میانگین سنی دستگیر شدگان را 18 تا 25 سال عنوان و خاطر نشان کرده بود که آنها برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند. سایت ندای چناران نوشته بود 5 لیتر مشروبات الکلی، 400 سی سی شراب، تعداد 15 لیوان سرو مشروبات در پرانتز قید شده بود پیک از مهمانی کشف و ضبط شده بود. چهارشنبه گذشته خبرگزاری‌ها به نقل از دادستان تهران از دستگیری 120 زن و مرد در کافی شاپی در مرکز تهران گزارش دادند. به گفته عباس جعفری دولت آبادی بر اساس تحقیقات از متهم اصلی به مدیر آن کافی شاپ برای 4 ساعت برگزاری مراسم 700 هزار تومان اجاره پرداخت شده بود و 2 خواننده غیر مجاز در مراسم حضور داشتند که متهمان با صدور قرار تأمین به زندان معرفی شدند. دادستان تهران همچنین گفت 15 بطری مشروبات الکلی کشف شد و 15 تن از متهمان که مست بودند دستگیر شدند و از ادامه فعالیت کافی شاپ جلوگیری شده است. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی سه‌شنبه گذشته هم از بازداشت بیش از 30 دختر و تعدادی پسر بین سنین 18 تا 25 سال در یک میهمانی شبانه در سفره‌خانه‌ای در مرکز تهران گزارش داده بود. گزارش هاکیس تنها طی 2 هفته اخیر دست کم 245 تن در میهمانی‌های مختلط در ایران بازداشت شدند. خبرگزاری های ایران در ماه‌های گذشته گزارش های متعددی از هجوم ماموران جمهوری اسلامی به میهمانی های مختلف منتشر کرده که مروری بر این گزارش ها حاکی است، طی ماه‌های گذشته صدها تن در شهرهای گوناگون کشور به خاطر شرکت در میهمانی های مختلط بازداشت شدند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش میداد. این آخرین گزارشی بود که در مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید. خیلی ممنونیم از شما که در نیم ساعت گذشته ما رو در رادیو فردا همراهی کردید. امیدواریم همچنان بتونید با ما بمونید. هر جایی که هستید شب بر شما خوش.